سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. با اپیزود جدیدی از مجموعه مقاله خوانی از ایتوکست خدمتتون هستم. تو این مجموعه ما قصد داریم روزانه یک مقاله تحلیل اقتصادی و یا تحلیل ژئوپلیتیکی رو به صورت بویس خدمتتون ارائه بدیم. قبل از اینکه برم سراغ مقاله امروز، ممنون میشم اگر ما رو در کست باکس و یا اپل پادکست دنبال کنید و اگر پیشنهاد، نظر و یا انتقادی دارید اونها رو با ما به اشتراک بذارید. مقاله ای که امروز خدمتتون آوردم رو از وبسایت پروجکت سندیکیت گرفتم و عنوانش هست حوثی ها چطور به ترسناک ترین متحد ایران تبدیل شدن. یمن کشوری که سالهاست با جنگ، بحران و ویرانی دست و پنجه نرم میکنه، اما الان یک بار دیگه در آستانه یک درگیری بزرگ قرار گرفته. 4 سال از آتش بس نسبی گذشته، اما این بار نشونه ها از بازگشت دوباره جنگ خبر میدن. حوثی ها حملات موشکی و پهپادی خودشون رو افزایش دادن، مسیرهای مهم کشتیرانی رو تهدید میکنن و همزمان به دنبال گسترش نفوذ و قدرتشون در یمنن. گروهی که زمان یک نیروی شورشی محلی بود، امروز به یکی از قدرتمندترین بازیگران نظامی منطقه تبدیل شده. گروهی که حملات آمریکا، عربستان و اسرائیل رو پشت سر گذاشته، بخشی از رهبران و ساختار خودش رو از دست داده، اما هر بار تونسته دوباره خودش رو بازسازی کنه. حالا حوثی‌ها فقط یک طرف در جنگ داخلی یمن نیستن. قدرت اونها میتونه امنیت دریای سرخ و تنگه بابل‌المندب، تجارت جهانی و حتی محاسبات نظامی آمریکا و کشورهای منطقه رو تحت تأثیر قرار بده. توی این قسمت میخوام بررسی کنیم حوثی‌ها چطور به این سطح از قدرت رسیدن، چه اهدافی رو دنبال میکنن و چرا شکست دادن اونها میتونه بسیار سخت‌تر از چیزی باشه که در نگاه اول به نظر میرسه. اما چند سوال کلیدی توی این مقاله مطرحه. حوثی‌ها چطور به یکی از قدرتمندترین متحدان ایران تبدیل شدن؟ هدف حوثی‌ها از افزایش دوباره تنش در یمن چیه؟ چرا کنترل بابل‌المندب و مسیرهای دریایی برای اونها اهمیت داره؟ آیا حوثی‌ها به دنبال کنترل منابع نفتی یمنن؟ چرا حملات آمریکا و عربستان نتونست قدرت اونها را از بین ببره؟ آیا جنگ داخلی یمن دوباره وارد مرحله تازه و گسترده میشه؟ و مهمتر از همه، شکست دادن حوثی‌ها واقعاً چقدر سخته؟ چهار ساله که توی یمن یک آتش‌بس نانوشته و نسبتاً شکننده برقرار شده. آتش‌بسی که عملاً جنگ داخلی طولانی این کشور رو متوقف کرده بود. اما الان دوباره نشونه‌های جنگ همه جا دیده میشه. حوثی‌ها، گروه مسلحی که از حمایت ایران برخورداره، دولت رسمی و بین‌المللی یمن و عربستان، یعنی مهمترین متحدش رو متهم کردن که دارن برای یک حمله بزرگ آماده میشن. عبدالمالک حوثی، رهبر این گروه، در 30 ژوئیه یا 8 مرداد گفت اگه طرف مقابل وارد یک تشدید تنش تمام عیار بشه، حوثی‌ها هم با یک تشدید تنش تمام عیار جواب میدن. و ظاهراً این فقط حرف نبوده. در طول ماه اوت، حوثی‌ها حملات موشکی و پهپادی خودشون رو علیه مواضع دولتی افزایش دادن. حملاتی که ده‌ها نظامی و غیر نظامی رو کشته. در مقابل، ارتش یمن هم واکنش سختی نشون داده و درگیری‌ها دوباره جدی‌تر شده. اما چرا حوثی‌ها خودشون به سمت شعله‌ور کردن دوباره جنگ رفتن؟ به نظر میرسه که حوثی‌ها فکر می‌کنن چیزهای زیادی برای به دست آوردن دارن. از اواسط ژوئیه حوثی‌ها شروع کردن به حمله به کشتی‌های مرتبط با عربستان در دریای سرخ. در کنار اون بنادر، فرودگاه‌ها و پالایشگاه‌ها هم هدف حملات قرار گرفتن. نتیجه همین بوده که عبور نفتکش‌های سعودی از تنگه باب‌المندب به شدت کاهش پیدا کرده. این حملات دو تا هدف اصلی دارن. هدف اول فشار آوردن به عربستانه. حوثی‌ها میخوان ریاض رو مجبور کنن حقوق کارمندان یمنی رو پرداخت کنه و محدودیت‌ها برای پروازها و حمل و نقل دریایی رو کاهش بده. اما هدف دوم شاید حتی مهمتر باشه، یعنی گرفتن ابتکار عمل. اگر عربستان و متحدانش واقعا در حال آماده شدن برای یک حمله گسترده بودند، حوثی‌ها با حملات پیشدستانه تلاش کردن قبل از اینکه ضربه بخورن خودشون ضربه اول رو بزنن. اما ماجرا فقط به اینجا ختم نمیشه. حوثی‌ها احتمالاً اهداف بزرگتری هم دارن. اونها از سال 2014 کنترل شمال غرب یمن از جمله صنعا، پایتخت این کشور و بخش بزرگی از سواحل غربی رو در اختیار گرفتن. امروز حدود 70% مردم یمن در مناطق زندگی میکنن که تحت کنترل حوثی‌هاست. اما به نظر میرسه این مقدار قدرت برای اونها کافی نیست. در 15 اوت یا 24 مرداد موشک‌های حوثی بندر مخا یا مکا در نزدیکی باب‌المندب رو هدف قرار دادن. این حمله خسارت سنگینی به ورود و باعث تعطیلی این بندر شد. به نظر میرسه هدف از این حملات تضعیف نیروهای مقاومت ملی بوده، یکی از نیروهای نخبه حامی دولت یمن که از مخا به عنوان پایگاه استفاده میکنه. اگر حوثی‌ها بتونن این نیروها رو از مخا عقب برونن، کنترل بیشتری روی مسیر حساس کشتیرانی در باب‌المندب پیدا میکنن. اما یک هدف مهم دیگه هم وجود داره، یعنی نفت. حوثی‌ها مدت هاست که چشم به میدانهای نفتی یمن دارن. اوایل سال 2022 اونها تقریبا تونستن کنترل میدانهای نفتی معارب رو به دست بگیرن، اما نیروهای بریگاردها یا تیپ‌های العمالقه که از مهمترین گروه‌های نظامی و شبه نظامی در یمنن که با حمایت ائتلاف عربی علیه گروه انصارالله یا حوثی‌ها می‌جنگند، تونستن جلوی پیشرویشون رو بگیرن. بعدها هم حوثی‌ها تأسیسات صادرات نفت در سواحل رو هدف قرار دادن تا مانع فروش نفت توسط رقباشون بشن. اما توی ماه ژوئیه دولت یمن اعلام کرد که قصد داره صادرات نفت رو دوباره آغاز کنه. از اون زمان حملات حوثی‌ها به منطقه معارب شدت گرفته و نیروهای اونها در این منطقه در حال بسیج شدنن. ممکنه حوثی‌ها دوباره برای تصرف منابع نفتی معارب تلاش کنن و حتی اگه نتونن این میدان‌ها رو تصرف کنن، شاید هدفشون این باشه که دولت یمن رو مجبور کنن بخشی از درآمدهای نفتی رو با اونها تقسیم کنه. در طرف مقابل دولت یمن هم لحن جنگی تری گرفته. آتش‌بسی که 4 سال پیش برقرار شد، قرار بود مقدمه‌ای برای رسیدن به صلح باشه، اما در عمل حوثی‌ها از این فرصت استفاده کردن تا قدرت خودشون رو تثبیت کنن و روابطشون با ایران رو تقویت کنن. برای دولت یمن وارد کردن یک ضربه جدی به حوثی‌ها میتونه فرصتی باشه برای اینکه دوباره اعتبار خودش رو در داخل کشور به دست بیاره. توی 20 اوت یا 29 مرداد معاون رئیس جمهور یمن اعلام کرد که بازپسگیری صنعا موضوعی قطعیه. مقام‌های دولت یمن حتی به سقوط حکومت بشار اسد در سوریه در سال 2024 اشاره کردند و گفتند شاید اتفاقی مشابه روزی برای حوثی‌ها هم رخ بده. البته ممکنه بخش زیادی از این حرف‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی و روحیه دادن داشته باشه، اما نیروهای مخالف حوثی‌ها نسبت به گذشته تا حدی متحدتر شدن. نیروهای دولتی استفاده از پهپادها را هم توسعه دادند، حوزه‌ای که مدت‌ها یکی از مهم‌ترین برتری‌های حوثی‌ها بود. با این حال مشکل اصلی همچنان پابرجاست. حوثی‌ها دشمن بسیار سرسختی‌اند. حملات محدود عربستان و نیروهای دولتی تا الان نتونسته اونها رو متوقف کنه و واقعیت اینه که حوثی‌ها هم قبلا حملات بسیار بزرگتر و سنگین‌تری رو تحمل کردند. تابستون گذشته حملات اسرائیل بخش بزرگی از ساختار دولت غیرنظامی حوثی‌ها از جمله نخست وزیرشون رو از بین برد، اما اونها خیلی سریع خودشون رو بازسازی کردند. حتی کشته شدن عبدالملک حوثی هم لزوماً نمیتونه باعث فروپاشی این گروه بشه. خود عبدالملک هم بعد از کشته شدن برادرش یعنی حسین حوثی در سال 2004 به رهبری این جنبش رسید. و دقیقاً همین موضوع یکی از مهمترین ویژگی‌های حوثی هاست. توانایی بالای اونها برای بقا و بازسازی. بین متحدان ایران حوثی‌ها به جسارت و ریسک پذیری معروفند. وقتی توی سال 2014 وارد صنعا شدند و پایتخت رو تصرف کردند، حتی برخلاف توصیه حامیان ایرانی خودشون عمل کردند، چون ایران در اون زمان بهشون توصیه کرده بود محتاط تر باشند. اما امروز اعتماد به نفس حوثی‌ها از یک موقعیت قدرت میاد. وقتی آمریکا توی سال 2025 اونها رو هدف قرار داد، حوثی‌ها تونستن 7 پهباد آمریکایی ریپر رو سرنگون کنن و حتی چند جنگنده رو تا مرز هدف قرار گرفتن پیش ببرن. ماه گذشته هم مدعی شدن یک پهباد بیرقدار ساخت ترکیه رو که توسط عربستان استفاده میشد سرنگون کردن. از طرف دیگه حوثی‌ها به سرعت خودشون رو با فناوری‌های جدید هماهنگ می‌کنن. حوثی‌ها به پهپادهای مجهز به فناوری فیبر نوری دسترسی پیدا کردن، پهپادهایی که برخلاف پهپادهای معمولی به راحتی نمیشه با جنگ الکترونیک ارتباطشون رو مختل یا از کار انداخت. این یعنی میتونن نیروهای دشمن در خط مقدم رو با دقت بیشتری هدف قرار بدن. اما قدرت حوثی‌ها فقط به موشک و پهپاد محدود نمیشه. یکی از مهمترین برگ‌های برنده اونها شبکه تامین و قاچاق تسلیحاته. در گذشته حوثی‌ها بیشتر سلاح‌های آماده رو از ایران دریافت می‌کردند، اما الان بخش بزرگی از تجهیزات خودشون رو با قطعات کوچیکی می‌سازن که از مسیرهای مختلف از جمله عمان، امارات یا از طریق کشتی‌های سنتی در نزدیکی شاخ آفریقا وارد می‌شن. بعضی از پهپادهای حوثی‌ها حتی تقریباً بدون استفاده از قطعات ایرانی ساخته می‌شن. این شبکه باعث شده حملاتی که آمریکا یا بقیه کشورها برای از بین بردن ذخایر تسلیحاتی حوثی‌ها انجام می‌دن، اثر دائمی نداشته باشه، چون حوثی‌ها میتونن تجهیزات و توانایی که از دست میدن رو سریعتر از چیزی که خیلی ها تصور میکنن دوباره بازسازی کنن. و البته نباید جغرافیای یمن رو هم فراموش کرد. مناطق کوهستانی تحت کنترل حوثی‌ها به شدت برای دفاع مناسبن. استفاده گسترده از مین‌های زمینی، جنگیدن در مناطق کوهستانی و دسترسی به شبکه‌ای از غارها و پناهگاه‌های زیرزمینی کار هر نیروی مهاجمی رو خیلی سخت می‌کنه. شواهد ماهواره‌ای هم نشون میده که این شبکه تونل‌ها و پناهگاه‌ها در حال گسترشن. همه اینها باید دولت یمن و متحدانش رو نگران کنه. حمایت آمریکا یا عربستان میتونه توان نیروهای دولتی رو افزایش بده و دونالد ترامپ هم حوثی‌ها رو به یک مجازات نظامی بزرگ تهدید کرده. اما هزینه یک جنگ گسترده علیه حوثی‌ها احتمالاً خیلی بالا خواهد بود. عبدالملک حوثی بارها با افتخار درباره شهرت تاریخی یمن به عنوان گورستان مهاجمان صحبت کرده و شاید در نهایت هم حق با ایشون باشه. بریم سراغ جنبندی این مقاله. داستان حوثی‌ها فقط داستان یک گروه مسلح در یمن نیست. گروهی که سالها پیش از دل یک جنبش محلی بیرون اومد، امروز به یکی از مهمترین و سرسخت‌ترین بازیگران نظامی در خاورمیانه تبدیل شده. حوثی‌ها جنگ با دولت یمن، عربستان، آمریکا و اسرائیل رو تجربه کردند. ضربه خوردن، فرمانده و مقاماتشون رو از دست دادن، اما هر بار تونستن خودشون رو بازسازی کنن و دوباره به میدون برگردن. امروز قدرت حوثی‌ها فقط در موشک‌ها و پهپادها خلاصه نمیشه. جغرافیای سخت یمن، شبکه‌های تامین و قاچاق، توانایی ساخت و مونتاژ تجهیزات، تجربه چندین سال جنگ و مهمتر از همه توانایی سازگار شدن با شرایط جدید باعث شده شکست دادن اونها بسیار پیچیده‌تر از چیزی باشه که در نگاه اول به نظر میرسه. اما الان شرایط وارد مرحله تازه‌ای شده. حوثی‌ها فقط به حفظ مناطقی که در اختیار دارن فکر نمی‌کنن. کنترل بیشتر بر مسیرهای دریایی، افزایش نفوذ در باب‌المندب و دسترسی به منابع نفتی یمن میتونه اهداف بزرگتر اونها رو شکل بده. در مقابل دولت یمن و متحدانش هم به دنبال تغییر موازنه قدرت هستند و اینجاست که یک سوال مهم مطرح میشه. آیا یمن دوباره وارد یک جنگ تمام عیار خواهد شد؟ اگر پاسخ مثبت باشه، این جنگ فقط سرنوشت یمن رو تعیین نمی‌کنه. تنگه باب‌المندب یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت و انرژی در دنیاست و هر گونه گسترش درگیری در این منطقه میتونه دریای سرخ، بازار نفت، تجارت جهانی و امنیت منطقه رو تحت تاثیر قرار بده. شاید بزرگترین اشتباه این باشه که حوثی‌ها رو فقط یک نیروی نیابتی یا یک گروه شورشی محلی ببینیم. واقعیت اینه که اونها به نیرویی تبدیل شدن که توانایی تصمیم گیری مستقل، ابتکار عمل و ادامه جنگ در شرایط سخت رو دارن و شاید به همین دلیلی که مقابله با اونها برای آمریکا، عربستان و دولت یمن انقدر پیچیده شده. یمن در تاریخ خودش بارها به گورستان مهاجمان معروف بوده. حالا باید دید اگه جنگ دوباره شعله ور بشه، آیا این بار هم کوهستان‌های یمن و جنگجویانش میتونن قدرت‌های بزرگ رو درگیر یک جنگ طولانی و پرهزینه کنن، یا این بار موازنه قدرت در یمن واقعا تغییر میکنه؟ پاسخ این سوال شاید فقط آینده یمن رو مشخص نکنه، بلکه میتونه روی امنیت یکی از مهمترین مسیرهای تجاری جهان و آینده معادلات قدرت در خاورمیانه هم تأثیر بذاره. این بود از مقاله امروز که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشین.